صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح دوشنبه 20 شهریور ماه 1391. روز، فقط 10 روز به پایان تابستون فرصت دارید. پنجره ها رو باز کنین، پرده ها رو کنار بزنین و بگذارید خورشید عالمتاب نور و گرما رو به زندگی شما هدیه بده. 10 روز، فقط 10 روز فرصت دارین برای اینکه در خنک‌های باد کولر چرت بزنین و از پوشیدن لباسای رنگ رنگ تابستونیتون لذت ببرین. 10 روز، فقط 10 روز فرصت دارین تا دست بچه ها رو بگیرین و اونا رو به پارک ببرین و از شادمانی اونها سرخوش بشید. 10 روز مونده به پایان تابستون، در یک صبح گرم با صبحانه با خبر به خونه های شما اومدین. شما که در ایران هستین صبحتون بخیر، امیدوارم صبحی زیبا و دلنشین رو آغاز کنین. و شما که در سایر کشورها زندگی میکنین، امیدواریم اول هفتهی پر انرژی رو پیش رو داشته باشین. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم جمشید زند، سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی، مسئول خبر و مهرداد، مسئول فنی استدیو در پراگ، در آغازی روزی زیبا و پر انرژی با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام بر شما. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه با پیروزی 3-0 در مقابل ژاپن به مسابقات جهانی سال 2013 راه یافت. تیم ایران در حال تیم ژاپن را شکست داد که خبرگزاری فارس گزارش داده حدود 1000 تن از زنان ایرانی که برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه آزادی رفته بودند با ممانعت نیروی انتظامی نتوانستند وارد سالن 12000 نفری شوند. بر پایه این گزارش زنان در پشت درهای سالن تجمع کردند، اما ماموران انتظامی و حراست برای پایان دادن به تجمع آنها با ماشین‌های مخصوص آنها را از محوطه بیرون کردند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران می‌گوید یکی از اعضای سابق دولت محمود احمدی نژاد 21 میلیارد تومان را به طور غیرقانونی از یکی از وزارتخانه‌ها خارج کرده و حاضر به برگرداندن آن نیست. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی بدون نام بردن از این عضو سابق دولت محمود احمدی نژاد گفته این 21 میلیارد تومان که با سود آن 30 میلیارد تومان می شود 4 سال پیش از وزارتخانه خارج شده است. محمد رضا رحیمی که خود در یک پرونده فساد مالی متهم است، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق در این باره شده است. خبر دیگر این که قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران از صبح یکشنبه به شدت نوسان داشت و چندین بار افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه بهای فروش هر دلار در ساعات پایانی معاملات بین 2445 تا 2450 تومان در نوسان بود. هر یورو 3150 و هر پوند نیز بیش از 3900 تومان فروخته شد. در همین ارتباط احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی گفت در طول 7-8 ماه اخیر وضعیت بازار ارز بسیار مخرب بوده است. او افزود طی تقریبا 2 ماه از 30 آبان تا 4 بهمن سال 90 ارزش پول ملی ایران 55% کاهش یافته است. احمد توکلی همچنین گفت بانک مرکزی 2 هفته است از ارائه ارز به بازار خودداری می کند که این امر سبب افزایش شدید قیمت عرض شده و در هفته های اخیر 11000 میلیارد تومان از جیب مردم به کیسه های خاصی رفته است. و از انتخابات آمریکا نیز خبر رسیده. میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید پرونده هسته ایران بزرگترین شکست در پرونده کاری باراک اوباما است. میترامنی گفته اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، رویکرد خیلی متفاوتی در برابر ایران اتخاذ خواهد کرد. در مقابل باراک اوباما رقیب میترامنی نیز با انتقاد از دیدگاه‌های اقتصادی میترامنی گفته طرح‌های اقتصادی وی به این معناست که 2+1 می‌شود 5. باراک اوباما در فلوریدا گفت رامنی نمیگوید 5 تریلیون دلار کاهش مالیات و 2 تریلیون دلار افزایش بودجه دفاعی را که از آن سخن میگوید بدون افزایش فشار مالیاتی بر طبقه متوسط چگونه میخواهد اجرا کند. اوباما گفت رامنی طرح دارد، اما طرح رامنی نشانه رهبری جسورانه نیست، بلکه نشانه ضعف ریاضی اوست.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و اما دوشنبه 20 شهریور ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. انفجار قیمت ارز در ایران. ریال به پایین‌ترین ارزش خود در تاریخ رسید. مقصر کیست؟
بزرگترین بازیگر بازار ارز بانک مرکزی هستش. بانک مرکزی وقتی ارزش رو کاهش بده به بازار، طبیعی هستش که بازار با افزایش قیمت روبرو میشه.
معاون اول احمدی نژاد افشا میکند وزرای سابق به دولت بدهکارند.
احمدی نژاد در سال 84 ادعا کرده بود دستهای چپاولگر بیت المال رو قطع خواهد کرد، اما آقای رحیمی میگه که یکی از وزرای آقای احمدی نژاد 21 میلیارد تومان فقط در یک فقره از این وزارتخانه خارج کرده.
قطعی روابط ایران و کانادا. بررسی ها در مورد دلایل این تصمیم همچنان ادامه دارد.
سابقش برمیگرده به قتل زهرا کاظمی در زندان اوین توسط ماموران جمهوری اسلامی و با اون وضع فجیع.
ما صبحانه با خبر همراه ما بمانید. گزارش‌های رسیده از بازار آزاد ایران حاکی است که نرخ دلار در معاملات روز یک شنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و به 2400 تومان رسید. نرخ یورو در همین روز از مرز 3100 تومان هم گذشت. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با آرش حسن‌نیا، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ابتدا دلیل این افزایش بی‌سابقه را پرسیده.
اگر بخوایم جهش یک روزه قیمت ارزها به ویژه قیمت دلار رو در بازار روز یک شنبه ارز ایران بررسی بکنیم، شاید مهمترین دلیل و دم دستی ترین دلیلی که برای این واکنش یک روزه بشه پیدا کرد، واکنش بازار به اخباری هستش که در این یکی دو روزه منتشر شده. خبرهایی مبنی بر بسته شدن سفارت کانادا در تهران، درخواست دولت کانادا از دیپلمات‌های ایرانی برای خروج از کشور کانادا و انتشار خبرهایی مبنی بر ادامه و تشدید تحریم‌ها احتمالی اتحادیه اروپا علیه ایران، که به هر حال تمام این اخبار نشان از این داره که شرایط تحریم‌های اقتصادی برای ایران دشوارتر میشه و این دشواری به معنای این هستش که آورد دلار به اقتصاد ایران، یعنی حرکت دلارهای نفتی به داخل اقتصاد ایران، دشوارتر از قبل خواهد شد. این به معنای کمبود عرضه دلار در اقتصاد ایران خواهد بود و همین واکنش بازار نشون میده که بازار انتظار این رو داره که در آینده عرضه کمتر و دلار کمتری به اقتصاد ایران تزریق بشه.
آرش، تأثیر این افزایش قیمت دلار رو که البته همراه با دلار قیمت پوند و یورو هم افزایش پیدا کرده، تأثیر این افزایش رو بر واردات و صادرات ایران چی می‌بینی؟
مهمترین تأثیری که این افزایش قیمت میتونه بگذاره این هستش که به هر حال اون بخشی از اقتصاد ایران که در این سالهای اخیر بیشتر از گذشته هم به واردات کالاهای خارجی وابسته شده، اون بخش کالاهای خودش رو با دلار بالاتری تامین میکنه و به هر حال این افزایش قیمت دلار منتهی میشه به افزایش قیمت تمام شده کالاهایی که احتمالا مواد اولیه‌شون یا کالاهای واسطه‌ایشون رو از خارج از ایران و با دلار تامین میکنن. اما شاید مهمتر از همه اینها این باشه که بعضی از کالاها در اقتصاد ایران مثل دلار یا مثلا مثل سکه، کالایی هستن که به عنوان شاخص تمام صنوف و تمام تجار برای محک زدن کالای تولیدی خودشون با اون کالا سنجیده میشن. یعنی ممکنه که مثلا راننده تاکسی امروز از مسافر خودش کرایه بالاتری رو طلب بکنه، در حالی که اصلا اون کالایی که اون تولید میکنه، اون خدماتی که اون تولید میکنه، هیچ ارتباطی با دلار به شکل مستقیم نداشته باشه. این اثر روانی که قیمت دلار روی افزایش قیمت سایر کالاها و در نهایت بالا رفتن تورم میذاره انکارناپذیر در اقتصاد ایران.
در کنار این افزایش قیمت دلار، قیمت ارز در واقع در ایران، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی هم دولت رو متهم کرده که به بانک مرکزی دستور داده تا از ارائه ارز به بازار خودداری کنه. تحلیل این صحبت احمد توکلی چی هست؟
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بعد از چند ماهی که گذشت و معلوم شد که دولت برای تامین اون مبلغ یارانه های نقدی با مشکل تامین مواجه هستش، همیشه این گمانه‌زنی بین به ویژه نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان مستقل بوده که دولت یکی از شیوه های تامین اون کمبودهای خودش رو در بازار ارز جستجو میکنه. به هر حال بزرگترین بازیگر بازار ارز بانک مرکزی هستش. بانک مرکزی وقتی ارزش رو کاهش بده به بازار، طبیعی هستش که بازار با افزایش قیمت روبرو میشه. همواره این اتهام به دولت وارد بوده که دولت خودش تمایل داره که قیمت ارز در بازار بالا باشه، علارغم اینکه دولتی ها هم چندین و چند با این رو تکذیب کردن، از وزیر اقتصاد گرفته تا معاونینش، و گفتن که دولت سودی از این بابت نمیبره. اما همونطور که تو هم گفتی، آقای توکلی هم همچنان به این نظریه باور داره که دولت و بانک مرکزی میتونن بازار رو کنترل بکنن، و اشاره ای آقای توکلی مثل سایر نمایندگان به این نکته هست که دولت خودخواسته این قیمت رو بالا میبره. شاید بد نباشه که به این اشاره بکنیم، خیلی از کارشناسان مستقل هم معتقدند که علاوه بر اثر تحریم ها، اون چیزی که واقعا در بازار عمل کرده و قیمت دلار رو نسبت به پارسال بیش از دو برابر افزایش داده، نابسامانی سیاست های اقتصادی دولت در بازار ارز هستش. شاید در این یه چند ماه گذشته دولت و بانک مرکزی بیش از هر زمانی در تاریخ اقتصاد ایران در این بازار اعمال نفوذ کردن، بخش صادر کردن، تغییر سیاست دادن، و همین تغییر سیاست‌های مکرر در بازار ارز یکی از دلایل نابسامانی در بازار باشه. یک روز ما مواجه هستیم با اینکه ارز مسافرتی قطع میشه، یک روز دیگه با پاسپورت داده میشه، روز دیگه ما شاهدین هستیم که برنامه‌ای برای سنرخی کردن میاد، روز دیگه صحبت از راه اندازی بازار بورس ارز هست. همه این اخبار متناقض، متفاوت و مکرری که دولت مردان اعلام می‌کنن باعث شده که بازار ارز به این وضعیت نابسامان امروزی در بیاد.
آرش حسن نیا به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یک شنبه در همایش بانکداری اسلامی گفت که شرایط برای جمهوری اسلامی شرایط جنگ است و بخش بزرگی از تورم به ویژه در مورد ارز ناشی از آثار روانی این جنگ است. رئیس بانک مرکزی همطور گفت که جمهوری اسلامی در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی است و با دنیا از نظر اقتصادی در حال مبارزه است. همکارم فریدون زرنگار نگاهی داره به گفته های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی باید کالاهای مورد نیاز از خارج تأمین شود، اما تأمین کالاها در شرایطی صورت میگیرد که بانک های ایران و از جمله بانک مرکزی زیر تحریم هستند و نقل و انتقال پول و مراودات اقتصادی در چنین شرایطی باید انجام شود. بنابراین افزایش قیمت واردات قطعاً روی افزایش قیمت کالاها نیز اثر گذار است، و وقتی قیمت نفت بالا می رود بدون شک بر روی قیمت کالاهای وارداتی هم تأثیر دارد. محمود بهمنی در همایش بانکداری روز یکشنبه گفت تورم پدیده ای است که ناشی از یک عامل نیست، نقدینگی یکی از عوامل آن است. به گفته آقای بهمنی حجم نقدینگی در تیر ماه سال جاری 388 هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره ذخیره‌های ارزی و طلای ایران هم گفت
ما خوشبختانه ته 4 سال 5 سال گذشته ذخایر کشور رو سعی کردیم افزایش بدیم. یعنی من اینجا خیلی راحت خدمت شما عرض کنم 211.59% افزایش ذخایر طلا، ارز و سایر ذخایرمون رو در بانک مرکزی افزایش دادیم که حالا من از رقمش خودداری میکنم، ولی رشدش رو اینجا خدمت شما اشاره کردم.
در ادامه صحبت‌های خود محمود بهمنی به سیاست وارداتی دولت اشاره کرد و گفت برخی از وارد کنندگان کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند، ولی آن را با نرخ ارز آزاد به مردم می‌فروشند. قاعدتاً و به گفته آقای بهمنی این وارد کنندگان یا باید درآمد دریافتی ناشی از تفاوت ارز مرجع و ارز در بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند، یا کالاهای وارداتی خود را بر پایه قیمت ارز مرجع، یعنی قیمت ارزی که کالاهایشان را وارد کرده اند، بفروشند. به گفته آقای بهمنی عده‌ای خاصی از رانت استفاده می‌کنند و دولت به دنبال آن است که این رانت‌ها را حذف کند. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به حجم منابع قرض الحسنه در جمهوری اسلامی گفت
ما در 3 سال گذشته منابع قرض الحسنه‌مون 39% مصرف شده بود، امروز که خدمت شما هستیم 101% منابع قرض الحسنه کلن جهت نیازهای ضروری و اشتغال به مصرف رسیده.
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رشد اقتصادی ایران که در پایان سال 89 5.8% بود در 6 ماهه سال 90 با کاهش به کمی بیش از 4% رسیده است. این گزارش رئیس کل بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی ایران همزمان است با گزارشی که چند روز پیش نشریه روند که یکی از نشریات بانک مرکزی است منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بیش از 1/5 اقتصاد ایران اقتصاد پنهان است. اقتصاد پنهان فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که در اشکال گوناگون و بدون بازتاب در آمارهای رسمی انجام می‌گیرد. درآمدهای حاصل در بخش اقتصاد پنهان طبیعتاً شامل مالیات هم نمی‌شود. برابر گزارش نشریه بانک مرکزی، سهم اقتصاد پنهان که در دهه 50 حول و حوش 15% بود در سال 75 به کمترین میزان یعنی بیش از 4% رسید، اما سپس با سیر صعودی افزایش یافت و در سال 89 به بیش از 21% رسیده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. میترامنی، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 2 ماه دیگه برگزار میشه، در جدیدترین اظهاراتش از سیاست خارجی اوباما به ویژه در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده. آقای رامنی که در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده بود، سیاستی رو که باراک اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفته، بزرگترین شکست سیاست خارجی او نامیده. در این حال تاکید کرده که تحریم‌های شدید و فلج کننده علیه جمهوری اسلامی باید خیلی زودتر از اینها به اجرا در می‌آمد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جمشید زند.
میت رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مصاحبه تلویزیونیش با انتقاد از سیاست خارجی باراک اوباما گفت: اوباما می‌خواست با محمود احمدی نژاد سیاست گفتگو و مذاکره را پیش ببرد، اما این سیاست کارساز نبود و پیامد آن این است که ما اکنون به تولید بمب اتم نزدیکتر هستیم.
President Obama had a policy of engagement with Ahmadinejad. That policy has not worked and we're closer to a nuclear weapon as a result of that.
میت رامنی گفت شاید بزرگترین شکست اوباما مربوط است به مهمترین خطری که آمریکا و جهان با آن روبرو هستند، یعنی ایران هسته‌ای.
And perhaps the biggest failure is the as it relates to the greatest threat that America faces and the world faces, which is the nuclear Iran.
به گفته آقای رامنی، از زمانی که باراک اوباما بر سر کار آمده، ایران به مرحله تولید سلاح هسته‌ای و دستیابی به توانایی‌های هسته‌ای نزدیک‌تر شده و این بزرگترین شکست سیاست خارجی اوباما است.
Iran is closer to having a weapon, closer to having nuclear capability than when he took office. This is the greatest failure in my opinion of his foreign policy.
میت رامنی بدون اشاره به اینکه او چگونه سیاستی در قبال برنامه هسته‌ای ایران در پیش خواهد گرفت، گفت ما باید از هر امکان و وسیله‌ای برای باز داشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ای کنونیش استفاده کنیم، اما این بدین معنی نیست که گزینه نظامی را نادیده بگیریم.
We need to use every resource we have to dissuade them from their nuclear path. But that doesn't mean that we would take off the table our military option. That's something which certainly every American would hope we would never have to use. But we have to maintain it on the table or Iran will undoubtedly continue their treacherous course.
میت رامنی تأکید کرد که اقدام نظامی گزینه است که قطعاً هر آمریکایی امیدوار است هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم، اما باید آن را در نظر داشت. در غیر این صورت بدون شک ایران به مسیر خطرناک خود ادامه خواهد داد. دولت باراک اوباما بارها تأکید کرده است که از تولید سلاح هسته‌ای در ایران جلوگیری خواهد کرد و گزینه نظامی را هم به عنوان آخرین اقدامی که ممکن است برای این کار از آن استفاده کند مطرح کرده است، ولی در عین حال به گفته مقامات کاخ سفید واشنگتن هنوز دیپلماسی و فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی مسیر کامل خود را طی نکرده است. از سوی دیگر رهبران اسرائیل میگویند ایران روز به روز به تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر می‌شود و فرصت زیادی برای جلوگیری از این روند باقی نمانده است. جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند و میگوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران جنبه نظامی ندارد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در یک روز آفتابی در تهران سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده برای ما از عناوین صفحه اول روزنامه‌های تهران بگید. اگر موافق باشید با روزنامه ابتکار میتونیم شروع کنیم.
بله، روزنامه ابتکار امروز در سیتر یک خودش گزارش داده که اظهارات تلویزیونی محمود احمدی نژاد منجر به اوج گرفتن انتقادات از آقای احمدی نژاد شده و شیب انتخابات آینده رو تندتر کرده. خبر دیگری که در صفحه یک این روزنامه منتشر شده، حمله بی سابقه محمد رضا رحیمی معاون آقای احمدی نژاد به یکی از وزرای سابق دولت ایشون هست که آقای رحیمی گفته که یکی از وزرای دولت احمدی نژاد که در حال حاضر برکنار شده 21 میلیارد تومان به شکل غیرقانونی از یک وزارتخونه خارج کرده و این پول رو پس هم نداده. و عکس یک روزنامه ابتکار هم به پرش بلند والیبال ایران اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که تیم والیبال ایران با پشت سر گذاشتن مصر و ژاپن راهی لیگ جهانی شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان چه مطلبی رو در تیتر یک خودش مطرح کرده؟
روزنامه آرمان در تیتر یک از تکرار اظهارات احمدی نژاد در سخنان وزیر کشور خبر داده و نوشته که مصطفی محمد نجار وزیر کشور هم مثل آقای احمدی نژاد که در مصاحبه تلویزیونی خودش گفته بود که از کجا معلوم که سال پایانی دولت باشه، ایشون هم همین اظهارات رو تکرار کرده و گفته شاید برخی از مقام‌های همین دولت سکاندار دولت آینده باشن و در انتخابات آینده به قدرت برسن. یکی دیگر از عناوین اصلی صفحه یک روزنامه آرمان عکس دو این روزنامه هست که به علی مطهری اختصاص پیدا کرده و آقای مطهری تأکید کرده که رئیس جمهور آینده باید در حد رئیس جمهوری باشه.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد هم همچنان به سخنان آقای احمدی نژاد پرداخته یا موضوع دیگه ای رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه اعتماد هم تیتر یک خودش رو به همین موضوع اوجگیری انتقاد اصولگرایان از احمدی نژاد اختصاص داده و از جمله اشاره کرده که احمد توکلی یکی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای انتقادی به گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد واکنش تندی نشون داده. در تیتر دوم روزنامه اعتماد هم گزارشی منتشر شده درباره ساماندهی پایان‌نامه‌های دانشگاهی و این روزنامه نوشته که از این پس قرار است که پایان‌نامه‌های علوم انسانی تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ساماندهی بشه. و خبر دیگری که باز روزنامه اعتماد در صفحه یک منتشر کرده مربوط هست به افزایش قیمت دلار و سکه که این روزنامه نوشته قیمت دلار روز گذشته از 2400 تومان هم گذشته و سکه هم به 940 هزار تومان رسیده.
برای ما از روزنامه جامعه جمع بگید این روزنامه چه خبرهایی رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه جامعه جمع درست برعکس روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از افزایش سه برابری ذخایر ارز و طلای کشور خبر داده و از قول محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نوشته که تحریم‌ها در اقتصاد ایران بی تأثیر هست و ذخایر ارز و طلای کشور 112% بیشتر شده. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه جامعه جمع منتشر شده مربوط است به سفر احتمالی اخضر ابراهیمی به تهران که این روزنامه از قول عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته که آقای اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه پس از سفر به سوریه ممکن است به تهران سفر بکنه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با ترانه فریاد، کاری جدید از خانم لیلا فروهر با دکلمه شهره آقداشلو به پایان میبریم. ساعت 7:30 صبح بار دیگر با شما خواهم بود.
I will only speak the language of my heart with the one who get it. I ran to you, impatiently. As the flowers delivered your fragrance. My whole being longed to you. You are the ocean. Way. All my wisdom goes out the window, but a cup of wine with you.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم. شما که همچنان در قوچان امروز با 10 درجه بالای صفر سردترین شبهای ایران رو سپری کردید و شما که در بندر عباس، بندر لنگه و ابو موسا در همین دقایق هوای گرم 30 درجه سانتیگرادی رو تحمل میکنین، گرمایی که ساکنان تهران در گرمترین ساعت امروز با اون روبرو خواهند بود. همکارم مراد ویسی یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای ویسی
سلام بر شما. سرخط خبرها. قیمت ارزهای خارجی در بازار تهران روز یکشنبه به طور سابقه بی سابقه افزایش یافت. احمد توکلی سیاست‌های ارزی دولت محمود احمدی نژاد را مخرب خواند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران یکی از وزرای پیشین محمود احمدی نژاد را به برداشت غیرقانونی 21 میلیارد تومان متهم کرد. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در مقابل ژاپن به مسابقات جهانی سال 2013 را یافت، اما نیروی انتظامی روز یکشنبه مانع ورود زنان به سالن مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن شد. میت رامنی پرونده هسته‌ای ایران را بزرگترین شکست باراک اوباما خواند، اما باراک اوباما میگوید ریاضیات میت رامنی ضعیف است. وزیر خارجه آلمان در سفر به اسرائیل گفت ایران دارای سلاح هسته‌ای پذیرفتنی نیست. شمار تلفات انفجارهای روز یکشنبه عراق به 100 تن رسید. سپاه پاسداران میگوید 10 نفر که قصد خرابکاری در تبریز را داشتند دستگیر شدند. مسابقات پاراولمپیک لندن یکشنبه شب پایان یافت. وزارت خارجه ایران میگوید اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه به تهران خواهد رفت. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به اعدام محکوم شد و نهایت اینکه آمریکا امروز دوشنبه کنترل زندان بگرام را در کابل به دولت افغانستان واگذار میکند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. روزنامه ساندی تایمز خبر از به کارگیری نوع جدیدی از بمب‌ها در حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران داده. بمب‌هایی که این روزنامه مدعی شده در صورت به کارگیری ایران را به عصر حجر برمیگردونه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مراد ویسی.
روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز مدعی شده اسرائیل در اقدام نظامی احتمالی خود علیه ایران از بمب‌های الکترومغناطیس استفاده خواهد کرد. ساندی تایمز در شماره روز یکشنبه 19 شهریور خود به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی و آمریکایی نوشته است بمب‌های الکترومغناطیسی تمامی سیستم برق ایران را فلج کرده و تاریکی را بر این کشور حاکم خواهد کرد. ساندی تایمز مدعی شده که این نوع بمب‌ها تنها یکی از غافلگیری‌های اسرائیل برای نبرد احتمالی با ایران است. یکی از منابع امنیتی که مورد مصاحبه ساندی تایمز قرار گرفته یک امریکایی به نام بیل گراتس است که گفته است نهادهای اطلاعاتی آمریکا از احتمال کاربرد بمب‌های الکترومغناطیس از سوی اسرائیل نگران هستند. بمب‌های الکترومغناطیسی که گفته می‌شود تلفات انسانی ندارند، یک جریان قوی تخریبی الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که قادر به مختل کردن تمامی تجهیزات روی زمین است. پروفسور اسرائیلی اوزی رابی دانشمند مخترع طرح‌های ضد موشکی اسرائیل که از سوی ساندی تایمز مورد مصاحبه قرار گرفته در این ارتباط گفته است تجهیزاتی وجود دارد که می‌تواند موجب شوک مغناطیسی شود و با کاربرد آنها نیازی به کاربرد بمب هسته‌ای نباشد. در همین ارتباط شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته در آیین اعطای نشان به دستندرکاران سیستم ضد راکتی گنبد آهنین گفت آرزو می‌کرد که همه مردم اسرائیل از توانایی‌هایی که این کشور برای دفاع از امنیت خود دارد آگاه می‌بودند. ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز در پاسخ به سخنان ضد اسرائیلی رهبر و رئیس جمهوری ایران که محو قریب الوقوع اسرائیل را مطرح کرده بودند گفته شما به زودی شمه ای از توانایی های خیره کننده ما را خواهید دید. اظهارات مقامات اسرائیلی در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه اجلاس سران عدم تعهد در تهران تأکید کرد که حکومت ایران بمب هسته ای تولید نمی کند و با آن مخالف است. فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در روزهای گذشته گفتند به هر گونه تهاجمی علیه ایران پاسخی کوبنده خواهند داد. در همین حال روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت صدای حمایت از حمله که جهان از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میشنود الزاماً صدای همه مردم اسرائیل نیست. این روزنامه نوشت در شرایطی که رئیس جمهوری و بسیاری از سران کنونی و پیشین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و نیز فرماندهان کنونی و پیشین ارتش با حمله به ایران مخالفت می‌کنند، بنیامین نتانیاهو نمی‌تواند بگوید که همه ملت اسرائیل در کنار او ایستاده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. در کانادا ماجرای قطع رابطه دیپلماتیک دولت این کشور با جمهوری اسلامی ایران به جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو هم کشیده و مشخصاً در مورد فیلم جدید هنرپیشه و کارگردان آمریکایی بن افلک موجب تبلیغات بیشتر شده. فیلم بن افلک با نام آرگو داستان تلاش مشترک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و دولت کانادا برای نجات 6 تن از گروگان‌های آمریکایی در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. به گزارش خبرگزاری‌ها احتمال میره که در رقابت‌های سال آینده جایزه اسکار از بهترین ها باشه. گزارش همکارمون نادر صدیقی رو میشنویم.
بن افلک هنرمند نامدار آمریکایی پیش از آغاز جشنواره فیلم تورنتو در گفتگویی از جانب خود و هممیهنانش از کانادا به خاطر تصمیم اخیر در قطع رابطه با دولت ایران سپاسگزاری کرده و گفته است که این اقدام بر فیلم هیجان‌انگیز جاسوسی او تأثیر گذاشته و بیش از پیش موجب اشتهار آن شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، داستان فیلم شرح رویدادهای تاریخی نجات 6 گروگان آمریکایی است که جدا از گروگان‌های دیگر در سفارت کانادا پنهان شده بودند و ماموران CIA موظف بودند که آنها را هرچه سریع‌تر آزاد و از ایران خارج کنند. برای انجام این ماموریت سخت و خطرناک در آن روزهای پرآشوب ایران انقلاب زده، ماموران نجات در کسوت یک گروه فیلمساز کانادایی وارد عملیات در ایران می‌شوند که بن افلک در نقش تونی مندز قهرمان فیلم و مامور CIA ایفای نقش می کند. او که کارگردانی این فیلم پرحادثه را هم بر عهده داشته می گوید فیلم در واقع شرح قهرمانی های کانادایی ها و نشانه بارزی از روابط این کشور با آمریکاست و هنگامی که فیلم را می بینید پیام سپاس آمریکاییان را از آنان در می یابید. بازتاب حضور فیلم آرگو در فستیوال بین المللی تورنتو همزمان با قطع روابط سیاسی دولت کانادا با جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین المللی چشمگیر بوده است. رویترز از جمله خبرگزاری‌هایی است که شرح مفصلی درباره این فیلم نوشته و تیان به چگونگی رفتار و کردار دیپلمات‌های کانادایی در تهران و به ویژه کن تیلر سفیر آن کشور در ایران می‌پردازد و آن را با عنوان فرار ناباورانه توصیف می‌کند. بن افلک به گزارشگران گفته است که اگرچه داستان فیلم به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد ولی با زمان حال هم مطابقت دارد. به این معنا که قصه فیلم هم مربوط به پیامدهای غیرعمدی انقلاب است و هم به مفهوم این که امروزه نیز ما با همان مسائل بیش از 30 سال گذشته دست به گریبانیم. هنرمند 40 ساله آمریکایی که با ساختن یک فیلم سیاسی به عرصه نوینی از تجربه‌های سینمایی خود گام گذاشته، تمرکز فیلم بر رویدادهای انقلاب اسلامی را به ناآرامی‌های کنونی در ابعاد بزرگتر شرق میانه پیوند زده و می‌گوید که آنچه در بهار عرب در تونس، مصر و سوریه دیده می‌شود، خطوط موازی پیامدهای غیرعمدی از انقلاب‌ها در این کشورهاست. به نوشته خبرگزاری رویترز، فیلم آرگو با یک اشاره تاریخی کوتاه آغاز می شود و به چند دهه پیش از انقلاب اسلامی اشاره می کند که ایالات متحده از پادشاه ایران پشتیبانی می کرد و سرانجام اینکه چگونه اقامت شاه در آمریکا پس از ترک ایران موجب واکنش خشم‌آلود انقلابیون شد. بن افلک و داستان پرداز فیلم کریس تریو هر دو بر این نکته تاکید دارند که اگرچه طبق معمول و سنت هالیوود فیلم با عنصر دراماتیک آرایش شده که یک صحنه تعقیب هواپیمای حامل گروگان‌ها در باند فرودگاه مهرآباد تهران توسط پلیس ایران از آن جمله است، ولی در مجموع فیلم بر اساس رخدادهای واقعی ساخته شده است. کریستریو سناریست فیلم که در مقاله‌اش با عنوان فرار بزرگ در سال 2007 میلادی سر و صدای فراوانی به پا کرد میگوید که این فیلم یک افسانه‌سازی بر اساس رویدادهای واقعی است. نقش ایالات متحده در مأموریت نجات ششگروگان آمریکایی تا مدت‌ها پنهان باقی ماند تا اینکه در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون اطلاعات مربوط به آن آزاد شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت. پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تهی بود بسته خواهد شد و در حوالی شب‌های عید همسایه صدای گریه نخواهی شنید. همسایه، همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت. این بخشی از شعر بلند پیاده آمده بودم، کاری از محمد کاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغانه که سالها در ایران زندگی میکرد. مهاجران افغانی چون همه کسانی که به اجبار سرزمین خودشون رو ترک میکنن با مشکلات بسیاری روبرو میشن، نسل دوم مهاجران که کودکی و نوجوانی خودشون رو در کشور میزبان میگذرونن، علاوه بر این مشکلات با بحران هویت هم درگیرن. این موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست با فرج سرکوهی که از اون میپرسم چند هنرمند جوان افغانی مشکلات نسل دوم مهاجران افغان در ایران رو در قالب آثار هنری در یک نمایشگاه تصویر کردن. آقای سرکوهی، از این برنامه برای ما بیشتر میگید.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و شنوندگان عزیز. متشکرم از این مقدمه بسیار جالبی که گفتین. در مورد این نمایشگاه واقعا با توصیه کرد که همه ما اونو ببینیم، چون درست است که این نمایشگاه موقعیت دشوار نسل دوم مهاجران افغانی در ایران تصویر میکنه، اما از این برمیگذره و موقعیت دشوار کودکان کار رو هم تصویر میکنه، کودکانی که مجبور هستن کار کنن به دلیل فقر خانوادگی. برای نمایشگاه عکس هنرمندان مهاجر افغان که با عنوان هیچ هیچ در گالری عکس تهران برپاست، عکس های 6 هنرمند نوجوان مهاجر افغانی رو در بر میگیره. این نمایشگاه با حمایت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان برگزار شده. خب همونطور که شما هم گفتین، مهاجرانی که به کشور دیگه میرن، به خصوص به کشور ما که خود ما هم با مسائل فقر و مسائل دشوار دیگه روبرو هستیم، با مشکلات بسیاری روبرو میشن. کودکان اینا که در کشور میزبان به دنیا میان، مثلا کودکان مهاجران افغانی در ایران به دنیا میان، از نسل اول مشکلات بیشتری دارن، چرا که هم با فقر و هم با زندگی سخت روبرو هستن، هم با تحقیر روبرو هستن، هم به هر حال مجبورن در حاشیه جامعه زندگی کنن و هم اینکه بحران هویت دارن، نمیدونن ایرانی ان یا افغانی، چرا که ریشه افغانی دارن اما در یک کشور دیگه زندگی میکنن، همونجوری که بسیار از ایرانی ها هم که به اروپا مهاجرت کردن یا به آمریکا با این مشکلات روبرو هستن. نمایشگاه عکس هیچ هیچ تجربه این نسل دوم مهاجران افغانی رو که در ایران به سر میبرند رو در قالب عکس‌های بسیار زیبا منعکس کرده. کودکانی که باید روز 16 ساعت کار بکنن در ساختمان‌ها، در کارگاه‌های خیاطی، در کفاشی، حمالی، و از طرف دیگه مثل هر کودک دیگه آرزو دارن که بازی بکنن، مدرسه برن، و بعد هم کودکانی که حالا علاوه بر این مشکل با مشکل هویت هم روبرو هستن. عکس‌ها در سه مقوله طبقه‌بندی شده: یکی موضوع کار کودکان، یکی موضوع جمعیت دفاع از کودکان کار خیابان، و یکی هم که این نوجوانان محل زندگی خودشون رو عکاسی کردن. این نمایشگاه تا 23 شهریور ماه ادامه داره و امیدواریم با استقبال روبرو بشه و ما نشون بدیم که ایرانی هایی که میرن از این نمایشگاه بازدید میکنن، نشون بدن که با رنج و درد کودکی که باید کار بکنه در خیال دوران کودکی، هم دردی و هم نوایی داره.
آقای سرکویی، از نمایشگاه عکس هیچ هیچ به نمایشگاه صندلی من بریم که گویا قرار هست امروز افتتاح بشه.
بله، نمایشگاه صندلی من تصویرسازی گروهی از هنرمندان جوان ایرانی است در خانه کاریکاتور ایران افتتاح خواهد شد. خب همه هنرمندان صندلی رو که همه ما میشناسیم و هر روزم میبینیم موضوع کار خودشون قرار دادن، منتها هر کسی سعی کرده صندلی رو از نگاه خودش، هم از نظر فرم، هم از رنگ منعکس بکنه. این نمایشگاه هم تا 3 شهریور ماه ادامه داره.
آقای سرکویی، برای علاقه‌مندان به تئاتر از اجرای نمایش دیوار چهارم بیشتر بگید که امیدواریم البته امروز اجرا بشه.
بله، این نمایش دیوار چهارم قرار است از امروز اجرا بشه. این یک تئاتر محیطی هست، کار امیررضا کوهستانی هست که نمایش برداشت آزادی است از یک نمایشی به نام انگلستان اثر دیم کروچ. این نمایش در گالری اکو اجرا خواهد شد.
و آقای سرکوهی، گویا قرار هستش که چهارمین سمپوزیوم مجسمه‌های شهری هم هفته آینده برگزار بشه. از این سمپوزیوم بیشتر برای ما میگید؟
بله، چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران یا مجسمه‌های شهری قرار بود که هفته گذشته برگزار بشه، ولی به دلیل برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران این نمایشگاه به عقب افتاد و هفته آینده 27 شهریور ماه افتتاح خواهد شد و تا 16 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. محل برگزاری این سمپوزیوم بسیار جالب، باغ موزه زندان قصر. سمپوزیوم در دو بخش اصلی و دانشجویی برگزار خواهد شد. در این سمپوزیوم آثار 12 هنرمند ایرانی، 10 هنرمند خارجی و 13 دانشجو شرکت داده خواهد شد. بیشتر مجسمه‌ها از سنگ خواهد بود و قرار است که در دوران این سمپوزیوم هم هنرمندان با سنگ مجسمه خلق بکنند. تعدادی هم مجسمه ساز خارجی دعوت شدند، از جمله یانگ شیاویانگ، مجسمه ساز معروف چینی، از اسپانیا، ایتالیا، آلمان، مکزیک، مصر، سوریه، پرتغال، ترکیه و ژاپن هم هنرمندانی دعوت شدند. و در این حال هم قرار است که 82 اثر، یعنی 82 مجسمه هم در باغ موزه قصر تهران در این دوره به نمایش گذاشته بشه تا تماشاگران بتونن اینا رو هم ببینن.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و دنیای ورزش، با هم میشنویم.
دنیای ورزش.
کاروان ورزشی ایران با کسب عنوان 11 به کار خود در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن پایان داد. در آخرین روز این بازی‌ها عصر یکشنبه تیم فوتبال 7 نفره ایران در دیدار رده‌بندی با 5 گل برزیل را شکست داد و به مدال برنز رسید. کاروان ایران با مجموع 24 مدال، 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز رتبه 11 جدول توزیع مدال‌ها را به دست آورد. ایران در دوره گذشته پارالمپیک در پکن 22 شده بود. در جدول چین با مجموع 231 مدال در صدر قرار گرفت و روسیه و بریتانیای میزبان هم به ترتیب دوم و سوم شدند. 14 دوره بازی‌های پارالمپیک دیشب در لندن با رژه ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها به پایان رسید. تیم ملی والیبال ایران دیشب با پیروزی مقابل ژاپن جواز حضور در لیگ جهانی سال 2013 را به دست آورد. شاگردان خولیو ولاسکو دیشب در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی در 3 گیم پی در پی 25-16، 25-17 و 25-21 چشم بادامی های ژاپنی را شکست دادند و برای اولین بار به بازی های لیگ جهانی صعود کردند. امیر قفور، یکی از بازیکنان تیم ایران، در مورد این پیروزی می گوید: به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی، ماموران نیروی انتظامی از ورود خانم‌های تماشاگر به سالن آزادی جلوگیری کردند و به گزارش خبر آنلاین، بعد از پایان مسابقه، مسئولان حراست وزارت ورزش به بهانه شلوغی زمین بازی، عکاسان رسانه‌های ورزشی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در تایلند در شهر پاتایا روز یکشنبه در پایان رقابت‌های کشتی جوانان آسیا، آزادکاران جوان ایرانی با کسب 3 مدال طلا و 1 برنز و 44 امتیاز در جایگاه سوم جهان قرار گرفتند. تیم‌های روسیه و جمهوری آذربایجان هم بالاتر از ایران اول و دوم شدند. و در بیروت پایتخت لبنان عصر یکشنبه اولین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران انجام شد. تیم فوتبال ایران برای برگزاری سومین دیدار در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل لبنان روز گذشته از اردوی تدارکاتی خود در اردن عازم لبنان شد. بازی ایران لبنان در گروه اول انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. ایران در حال حاضر با 4 امتیاز از 2 بازی بعد از کره جنوبی در رتبه دوم گروه آ ایستاده و لبنان با 1 امتیاز از 3 بازی در رتبه آخر جدول مکان 5 قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان بخش دوم صبحانه با خبر همراه میشیم با علی ناظمی و جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با یاد 2 هنرمند آغاز میکنم، هنرمندانی که خبر رسیده درگذشتن و متاسفانه به تازگی جامعه موسیقی ایران اونها رو از دست داده. یکی از این 2 یکی از برجسته ترین عاشقان کشور بود، عباس بهلول‌زاده. او به هنگام مرگ 71 ساله بود. بهلول‌زاده زاده اطراف خوی بود و در سالهای گذشته در ارومیه زندگی میکرد، اما 5 دهه عاشقی میکرد و همه میدونیم عاشقان هنرمندانی هن مسلط به نوازندگی و خوانندگی. اونها در بین ترک زبانان جایگاه ویژه اجتماعی دارند و نقشی پررنگ در فرهنگ عامیانه دارند. اونها البته کسانی هستند که فرهنگ و ادب شفاهی رو صده ها بین نسل های مختلف توی مناطق مختلف منتقل کردند. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه بود از موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی، اثری از عاشق عمران حیدری و عاشق ماهنی لاری به نام گوزلمه. اما دیگر هنرمند از دست رفته بهرام سارنگه. سارنگ خواننده موسیقی ایرانی هم از متولدین آذربایجانه. او 61 سال پیش در میانه متولد شده و در نوجوانی نوازندگی و خوانندگی رو به صورت جدی شروع کرد، اما تنها 15 ساله بود که به روی صحنه رفت و 2 سال بعد صداش از رادیو تبریز پخش شد و از میانه های دهه 50 بود که با پخش صداش از رادیو ملی در سراسر ایران به معروفیت رسید. با هم به قسمت هایی از تصنیف سرو زیبا با صدای بهرام سارنگ گوش میدیم تا یادی از او کرده باشیم.
کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گر که بازار تو نیست. کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گر که بازار تو نیست. شهر شیرین و به شیرینی یه گفتار تو نیست، سر زیبا و به زیبایی یه بالای تو نه، شهر شیرین و به شیرینی یه گفتار تو نیست.
انجیلی که زمانی الویس پریسلی از اون استفاده میکرد در یک حراجی به قیمت 59 هزار پوند فروخته شد، یعنی اگه قیمت ارز تو ایران امروز هم بالاتر از قبل نرفته باشه، برای این کتاب بیش از 230 میلیون تومان پول پرداخت شده. البته وسایل دیگری از سلطان راکن رول هم به حراج گذاشته شده بود، ولی بعضی از اونها به این اندازه در حراجی مورد استقبال قرار نگرفتن. لباس زیر الویس پریسلی که همچنان نشسته باقی مونده تصور میشد در این حراجی 7000 پوند فروخته شه، اما کسی حاضر نشد برای چنین چیزی چنین پولی رو بده. شاید الویس پریسلی از برجسته ترین چهره های قرن بیستم لازم به معرفی نباشه، اما به یاد هنرمندی که 35 سال پیش وقتی درگذشت تنها 42 ساله بود اما با آثارش در موسیقی خود رو جاودانه کرد، آهنگ از اون میشنویم. از مردی که برای نسل های بعدی تبدیل به هنرمندی الهام بخش شد، با هم به قسمتی از آهنگ ذهن بدگمان رو میشنویم.
Yes, I'm crying.
بیش از دو هفته بود که ورزشکاران کمتوان جسمی یا ذهنی با نمایش‌های خیره کننده خودشون در پارالمپیک لندن همه جهان رو به وجد می آوردن و تحت تأثیر قرار می دادن. اما دیروز در مراسمی باشکوه این بازی ها پایان پیدا کرد. شاید برجسته ترین قسمت این مراسم اجرای موسیقی توسط گروه معروف کولد پلی بود. این گروه موسیقی راک بعضی از آهنگهاش رو با پارا ارکسترای بریتانیا، ارکستری متشکل از نوازندگان معلول اجرا کرد. البته به علاوه این ارکستر که همه رو به تحسین واداشت، ستاره جوان موسیقی پاپ ریانا هم به همراه گروه کولد پلی به روی صحنه رفت. گروه کولد پلی گروهی راک بریتانیایی که 16 سال فعالیت میکنه و در این مدت نه فقط از نظر تجاری و هنری موفق بوده که خودش رو به عنوان یکی از حامیان فعالیت‌های خیرخواهانه اجتماعی و سیاسی نشون داده. این گروه عمدتاً در خیریه‌های مختلف اجرا میکنه و البته برای سازمان عفو بین‌الملل هم فعالیت میکنه. با هم به یکی از آهنگ‌های گروه از دومین آلبومشون گوش میدیم، آهنگی به نام کلاکس که 11 سال پیش منتشر شده بود.